درس فقه استاد شب زنده دار 12/7/1394.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. به ارواح مطهره جان باختگان در حادثه مولمه منا اهداء میکنیم ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد به روح شیعیان و موالیان اهل بیت که در این حادثه جان باختند و همچنین مستضعفین از مسلمینی که در این حادثه جان باختند. و همچنین از درگاه خدای متعال تقاضا میکنیم به بازماندگان و فرزندان و همسران عزیزانی که رحمت ایزدی پیوستند، به همه اونها صبر و اجر عنایت بکنه و انشاءالله مصدومین این حادثه رو هم شفای کامل و عاجل عنایت کنه، که تقاضا میکنم یک حمد شفا هم برای مصدومین لطف بکنه. باز خدای متعال رو شکر میکنیم که به جامعه تشیع، به ایرانیان، به ما، به حوزه های علمیه این چنین رهبر شایسته و فرزانه‌ای عنایت فرموده است که موقع شناس هست و در مواقع خاص و حساس اونجور موضع گیری های میفرماید که حق مطلبه و غیر واحدی از کسانی که اونجا بودند و دیگران نقل کردند که بعد از فرمایشات ایشون خیلی اوضاع عوض شد و این معاندین و ظالمین و غاصبین حقوق اهل بیت علیهم السلام که حاکم بر اونجا هستند خیلی رفتاراشون عوض شد. خدای متعال این رهبر شایسته را تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافده سلامتی و حیات و طول عمر و توفیقات روزافزون عنایت بفرماید و همه ما رو شاکر این نعمت عظما قرار دهد. خب بحث در استدلال به این روایت مبارکه بود که امیرالمومنین سلام الله علیه حسب این نقل گلایه می‌فرمایند از اهل زمانشون، عده‌ای از اهل زمانشون، به اینکه اینها لا یقتفون یا لا یقتصون اثر النبی ولل وسی ولل کتاب، حاصلش این بود. و اینا آدمایی هستند که المعروف و معرفو، معروف همون چیزایی است که میشناسند، و المنکر و اندهم ما انکر، که از این جمله استفاده کردیم در مقام تقریب استدلال که این روایت میخواد بفرماید ملاک امر به معروف و نهی از منکر اون چیزی نیست که انسان خودش میفهمه. ملاک اینه که از شرع بگیره، پیامبر فرموده باشه یا وصی او فرموده باشه یا قبل از اونها خدای متعال فرموده باشه. حالا امروز داریم ادامه میدیم، هنوز خدمت شما هستم، تازه شروع کردیم. بقیه فی المقام امران که کامل بشه بحث این روایت شریف، بحث اول این است که امر اولی که باقی مون اینه که این روایت مبارکه که دیروز عرض کردیم منبعش کافی شریف و نهج البلاغه است و منبع دیگری تا دیروز پیدا نکرده. اما دیشب برخوردیم که این شیخ مفید قدس سره در ارشاد هم در همون احوالات امیرالمومنین سلام الله علیه فصلی دارن که این روایت رو در اون فصل فقط ذکر کردن. عبارتشون هم اینه: فصلون روا مسعدت ابن صدقه ایزن که میفهمون چون در فصل قبلی هم روایت از مسعده بوده. انا ابی عبدالله علیه السلام قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس بالمدینه. این مسئله به صدقه یک کتابی داره، خطب و امیر المؤمنین، ایشون جمع کرده خطبه های امیر المؤمنین را که حالا اینجا خطبه ایست که امام صادق ناقلش هستن، اینا رو جمع کرده. فلذا در اون وقت این از این کتاب در کتب مختلف افراد مختلف نقل کردن که یکیش همین حدیث. از شیخ مفید هم قدس سره رو در ارشاد به این عبارتی که گفتیم روا مسعدت ابن صدقه ایزن این حدیث شریف رو نقل کرد، ولی در نقل شیخ مفید این فراز مورد استدلال وجود داره. اون قبلش هست که لا یقتفون، به جای لا یقصون هم لا یقتفون هست در نسخه‌ای که ما داریم از ارشاد. اینو داره که اینا پیروی نمی کنن از نبی و وصی نبی و امثال اینو داره، اما این که المعروف عندهم یا فیهم ما عرفو و المنکر عندهم ما انکرو، این فراز در نقل ارشاد و شیخ مفید رضوان الله علیه وجود نداره. خب حالا آیا بنابر این گفته می شود که استدلال به این روایت مشکله، چون ما نمیدونیم بالاخره این فراز از امام صادر شده یا صادر نشده. نقل شیخ مفید از همین مسعدت ابن صدقه بود، کافی هم سند به مسعدت ابن صدقه می رسه. با اینکه راوی در هر دو جا یک نفرن، اما می بینیم که این فراز در نقل ایشون است، در نقل اون نیست. علاوه بر این که اختلافات فراوان دیگری هم با نقل نهج البلاغه وجود داره، این نقل و همچنین نقل البته کافی. آیا راهی برای تخلص از این اشکال داریم یا نداریم؟ وجوهی برای تخلص وجود داره که کلان علی مسلکه باید استطراق کنه این راه ها رو برای حل مشکل. راه اولین است که گفته میشه خب این دوران هم بین زیاده و نقیصه هست، والاصل عدم الزیاده. اصالت و عدم الزیاده این اثبات میکنه به اینکه نسخه کافی و نهج البلاغه درسته، چون اصله که این زیاده نشده، وجود داشته. عدم الزیاده معناش اینه، اصله که این اضافه نشده بلکه وجود داشت، کسی از پیش خودش اضافه نکرده است، این در اصل وجود داشت. خب این یه اصلی است که خیلی از بزرگان من زمان شیخ طوسی به این قاعده تمسک می شده الی زمان نهازا، که در تطور تاریخیش البته یک قیودی بعضی اضافه فرمودن. ولیکن همونطور که بارها سابقا عرض کردیم وفاقا لمرحوم امام قدس سره این قاعده حجیتی نداره، بلکه فقط یه مظنه‌ای بر انسان ایجاد میکنه که چرا؟ چون قهرن این که انسان اشتباه کنه یه مطلبی رو اضافه بکنه به کلامی خیلی احتمالش دورتر است از ذهن و اتفاق افتادنش خیلی نادرتر است تا این که چیزی را که شنیده فراموش کنه بگه. پس بنابراین اون که گفته اون فراموش نکرده، اینی که نگفته لابد شنیده، امام فرموده فراموش کرده. این خیلی زیاد میشه که آدم یادش میره حرفی را و نقل نمی کنه. اما اون که میگه بگیم نه این قاطی کرده، حرف یه جا دیگه بوده آورده اینجا، یا خودش از پیش خودش یه چیزی خیال میکرده که امام اینم فرمود اضافه کرده، اینم ممکنه اما خیلی نادر الوقوع بوده. بر اساس همین آقایون گفتن اصل عدم زیاده است. اما اشکال مرحوم امام قدس سره اینه که این مطلب لا یوجب الا الظن، و ما سیره و قلایه‌ای بر این مطلب نداریم. اگر دو تا وقت نامه هست راجع به یه چیزی، یکی درش داره که فلان هم مثلا این خانه و اون با اون مغازه وقف است، دیگری داره این خانه و اون مغازه رو نداره، هر دو از یک واقعی واحده دارن صحبت میکنن. میگه روز یک شنبه ساعت چند رفتیم خدمت آقا، این وضعیت نامه رو کرد. اون یکی هم همینو داره میگه، منتها اون یه اضافه مغازه هم داره، این نداره. کجا اوغلا میگن از عدم زیاد است؟ مخصوصا ورثه کجا میگن از عدم زیاد است؟ میگن شاید اشتباهه اون آقا، اون آدم، اونم ثقه است دیگه. یه وقت اون ثقه نیست اصلا این دوران نمیشه، اما اگه هر دو ثقه هستن شرایط و حجیت رو دارن، خب اون داره با اضافه نقل کنه، اون نمیکنه. اینجا معلوم نیست که ثابت نیست حداقل بر این که بنا اوغلا در این موارد بر این مسئله. خود این مسئله که دوران هم به ذهن به نقصه باشه یکی از مسائل مهم اصولی است که متاسفانه در اصول مطرح نشده، ولی جاش تره در اصوله و خیلی کاربردیه در فقه، چون ما خیلی موارد داریم که احادیث همین مبتلا به این زیاده و نقصه هستش. پس این راه اوله که محل اشکاله. راه دوم این است که گفته می شود
این که منظوری شهادت و نبود اون بر
بله؟ خب این شهادت بر بود اون بر نبوده، پس تعارض بکنه
همین
اون شهادت بر بود اون شهادت بر نبود.
من خب این قدر مشترک داریم که شهادت تو قسمت یکی مدعیه و یکی منکر.
نه اینا که باب قضای اون نیست در باب الفاظ. این اینجا قواعد و قلائل رو ما باید ببینیم که چی هست و چی اقتضا میکنه. راه دوم اینه که گفته میشود قبول دوران است اما الکافی از بد. اینم مبنای خیلی از بزرگانه که میگن در این دوران ها کافی چون ازبته اون مقدم میشه، بنابراین نقل کافی مقدم است چون ازبته، به خصوص که مثلا این نقل یا عید به نقل نهج البلاغه. ولی اینجا از اون جاییست که اتفاقا من از صدر الی الذیل نقل کرده، هیچ چیزی همین یک جمله رو فقط اومده این پیدو دازیده بوده به قول جمله هایی که چیز دیگر نقل کرده، این جمله رو فقط نگفته. بله یعنی این تقریبا کافی نقلش با نقل ارشاد مطابقه، همون تفصیلات و اینا با این دوتا نقلا با نقل نهج البلاغه خیلی تفاوت دارن. تفاوت بله اونجا درسته، 4-5 خط بیشتر نگفته، معلوم میشه اون رو تلخیص کرده، اون قسمت مهمش رو انتخاب کرده فرموده است. اما نقل کافی تقریبا شاید 20 سطر باشه که در چیز هم همینجوره، در ارشاد هم همینجوره، اصلا یه فصله و این فصل تمامش همین روایت، یه فصل باز کرده مرحوم مفید فقط همین روایت رو به طول این نقل فرموده، درش تلخیصی در کار نیست. خب این حرف هم این راه دومه، این راه هم بارها گفته شد که این ما دلیل بر این مسئله نداریم که کافی ازبت هست حتی از شیخ مفید. بله بعید نیست گفته بشه و کافی ازبت هست از شیخ طوسی قدس سره، اینم ما جسارت نمیتونیم بکنیم نستجی رو بالله، خیلی در قمه از فضیلتن این بزرگان. اما شیخ طوسی فرقش با شیخ کلینی قدس سره این است که شیخ کلینی محدث متمهزه، شیخ طوسی محدثون رجالیون مفسرون اصولیون فقیهون متکلمون و در همه اینا هم تألیف داره، نه یه تألیف، تألیفات متعدده داره، علاوه بر مرجعیت، علاوه بر درس گفتن، علاوه بر همه اینا این مقام رو داشته، این خودش یه اوجوبه دهره. ولی مرحوم کلینی نه مرجعیتی داشته نه یعنی نقل نشده در احوالاتش و محدث بوده، البته محدثی بوده که اون هم با صرف وقت فراوان کافی رو نوشته، یعنی 25 سال طول کشیده، معلومه که خیلی در مقام تنقیح بوده و این جهات رو داره میان کافی. اما از شیخ مفید هم از بطله. بعد این در جاییست که ما واسطه نداشته باشیم، یعنی ان دایر بشه یه مطلب رو از مشاهد خودش جناب کلینی نقل کنه یا مثلا دیگری بیان نقل. خب اینجا ممکنه از بطیت کافی بگیم بند، اما وقتی وسائط میخوره اون وسائط هم ممکنه نه این دوتا فرق نمی کنن این کم و زیاده مال اون بصائر لعله باشه، اون بصائر. بنابراین هم اصل این مسئله تمام نیست که ما بگیم کافی ازبت از مطلقا من کل نقله مفیدن کان او شیخن او صدوقن او غیر، این واضح نیست، این ثابت نیست. دو اینکه این در جاییست که اگرم بپذیریم که هر دو ناقل مستقیم و مباشر باشن از این مطلبی، اما وقتی وسائل در کار هست ممکنه فی کمال زبط شیخ توسی یا مفید فی کمال زبط همونی که شنیده داره نقل میکنه، اضافه اونا حذف کرده بودن، ایشون هم اضافه نکرده چون میخواد همونی که شنیده نقل کنه، همونی که دیده نقل کنه، این کمال زبطشو میرسه. من برای تطبیق اون قاعده بر اینجا تمام
این واسطه بین خودشون و امام محضورت.
بله
واسطه بین ما و اونها
نه و بله امام. اونها و امام. بله راه سوم این است که گفته بشود بعد اتحاد نهج البلاغه و کافی در داشتن این فراز و انفراد نقل شیخ مفید در نداشتن این فراز، اطمینان حاصل میشه به اتحاد اون دو نفر که از معرفه فنن و مهمن، برای اینکه این جمله وجود داشته و اینجا یه سهمی شده بالاخره یا از روات یا از خود شیخ مفید و سر رو و این حذف شده. بنابراین اتحاد اونها اینکه دو نفر دارن نقل میکنن، مخصوص به یکیشون که کافی باشه داره با سند مسند نقل میکنه، این مطلب هم هست. این مطلب دیگه البته وابسته به افراد مختلف هست دیگه، چون میگه به اطمینان پیدا میکنه. این اگه کسی واقعا بین خودش به خدا اطمینان پیدا میکنه خب بله دیگه، بحث این بحث علمی اونجوری نیست. دو نفر اون طرف نقل کردن از بزرگان، شیخ مفید هم که خیلی بزرگه اینجوری داره نقل میکنه اینجا، کسی بگه چون اون دو نفر این با این فراز رو هم دارن ما اطمینان پیدا میکنیم، این بعید نیست این اطمینان و اینکه اینجا یه اشتباهی رخ داده این فراز گفته باشه. این راهی است دیگه، کلا باید هر کسی ببینه که آیا اطمینان پیدا میکنه یا نه. راه چهارم، راه چهارم این است که گفته میشود که نقل شیخ مفید در قبال این دو نقل کافی و نهج البلاغه نمیتونه قرار بگیره و اینجا دوران نمیشه. چرا؟ چون نقل ارشاد لیس به حجه ولی نقل اون دو نفر حجت هست. توضیح و ظالب اینه که ما گفتیم نهج البلاغه نقلش حجته. چرا؟ چون از مرسلات جزمیه است به اون بیانی گفت، و نقل کافی هم گفتیم حجت محل غز ان سنده، به سندش کار نداریم بلکه به خاطر شهادت کلینی به این که این روایات این کتاب صادر شده از معصوم علیه السلام. بنابراین نقل اون دو بزرگوار که مشتمل بر این فرازه حجت است، اما نقل شیخ مفید، شیخ مفید که خودش نفرمود قال امیر المؤمنین، فرمود که عبارتشو خوندم این بود که روا مسعدت ابن صدقه، ما میگیم قبول. اینجا هم این که شیخ تو مفید داره میفرماد روا مسعدت ابن صدقه، این هم ارسال ولی ارسال جزمیه، ثبت به خاطر ارسال جزمیه ایشون ثبته که مسعدت ابن صدقه این حرف رو زده، انما الکلام در مسعدت ابن صدقه است. این مسئله در نقل کافی هم بود، اما ما نقل کافی با روایات کافی رو گفتیم، ما احتیاج اونجا علی رغم ضعف سند یه شهادت دیگه داریم، اما در مورد ارشاد که هم شهادتی نداریم. ایشون نقل روایات که من در این کتاب نقل کنم همه صادر شده از معصومه، اینجا داریم فقط روا مسعدت ابن صدقه، ما میپذیریم. شیخ مفید هم بفرماید که ارسال جزمی بکنه اولا منش شیخ است، اولا من از صدوق لعله باشه شیخ مفید، در اینکه بپذیریم.
چرا صدوق؟
بله
صدوق هم اولاست.
بله ممکنه بگیم اولاست چون شیخ مفید خیلی عظمت علمی داره، صدوق هم عظمت داره ولی جنبه محدثیتش در اون، ولی شیخ مفید هم محدثه، شما بیشتر روایات میشه توزی نقل میکنه به اسناد، یعنی شیخ مفیده، هم محدثه هم محقق و مدققه در علوم و فنون مختلف، همه کارنش کردن در مقابل شیخ مفید. شیخ مفید خیلی عظمت داره در اسلام. خب ایشون فرموده است که روا مسعدت و صدقه، این ارسال جزمی است حجتون قبول. اما حالا میریم سر مسعده، ایشون میگه مسعده گفته، من کار ندارم، اون داره میگه. حالا باید ببینیم مسعده حالش چطور. این مسعدت ابن صدقه هیچ توثیقی در کتب خمسه رجالیه نداره، فقط ذکر شده، بعضی جام گفته شده آمیون بطریون راجش بین حرف زده شده، که البته احتمالاً این آمیون بطریون راجب مصدق ابن صدقه ای که ما داره در این حدیث واقع شده نیست. دو تا مصدق ابن صدقه داریم، یکیش من اصحاب الباقر علیه السلامه که اون آمیون بطری، یکی مصدق ابن صدقه داریم من اصحاب صادق علیه السلام که اون دربارش گفته نشده از که آمی بفرست حالا مسعده است. حالا این بعد ضبطش من اینا نمیدونم به ایذاء الاشتباه علامه مراجعه کنید که ضبطش چه شد. نه 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 مسعده، هر دوش مسعده، نه مصدق ابن مسعدت ابن صدقه، دو تا داریم. خب یکی اصحاب امام باقر است، اینو به موجب رجال حدیث مراجعه بفرمایید. ایشون بیاناتی دارن برای اینکه اثبات بکنن این چنینه. مسعدت ابن صدقه خودش دو نفر، اونی که گفته شده آمیون و تریان، اون غیر از اون است که گفت راجع این مطلب راجعش نداره. اما در این حال بالاخره چه اون مسعده چه این مسعده هیچ کدوم توصیف در کتب رجال ندارن. اون منتها یه قطعی هم داره که آمیون و تریان، این قطع رو نداره، ولی توصیفی هم نداره. بله اینشون از رجال کامل الزیارات هست و از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، راه توثیقش منحصر به این دو کتابه. این هم که کافی گفتن نیست برای اثبات وثاقه، نتیجه این میشه که این آدم توثیقی نداره. این اشکال. پس بنابراین با توجه به این بیان ها نقل ارشاد حجیت نداره، میمونه نقل کافی و نقل منهج البلاغه که این دوتا حجته و مشتمل بر این فرازه، بر این بنابراین دوران ایجاد نمیشه. نأخذو به نقل نهج البلاغه و کافی شریعه. خب این هم به خدمت شما عرض داد، آیا تمام یا تمام نیست؟ ما نسبت به کامل الزیارات عرض کردیم 7-8 تا مبنا، 7 تا یا 8 تا مبنا در مورد کامل الزیارات وجود داره که مستفاده از مقدمه و این کلامی که ابن قولوی در مقدمه فرموده چیه؟ اینو تفصیلا بحث کردیم سابقا، یا آقایون مراجعه میکرمون. اونی که تقویت کردیم و اختیار کردیم اینه که اون کاری که ابن قولوی کرده در مقدمه، حرفش اینه که وسائط بین من و منبعی که این خبر رو از اون منبع اتخاذ کردن، این وسائط بین من و اون منبع چی هم؟ همه ثقافه، یعنی از طرف من تا منبع تضمین، بقیهش خودتون میدونید. من این روایه مثل این، من میگم آقا من این مطلب رو با سند صحیح از چی نه کافی نقل میکنم، یعنی تو کافی هست. حالا کافی سندش دیگه شما قبول دارید، برو خودت حساب شما. بنابراین نه اینکه مشایق بلا واسطه شغب میشه که حاجی نوری فرمود، نه کل سند میشه که صاحب وسائل فرموده و محقق خوبی فرموده، نه این میشه که مقصود ایشون اینه که بله تو هر بابی یه روایت معتبری که ثبات نقل کردن وجود داره، یه روایتی با تو هر بابی اووردیم که اون عنوان بابو اثبات میکنه، حالا کدومش هم هست معلوم نیست، معین نفرموده که این ما عدل الیه مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو هست، که ایشون اول همون حرف آقای خویی رو میزدن بعد عدل الی این نظر، که همین معنای اونجا که یک در هر بابی یه روایت معتبر و سند من البدو الی الخد وجود داره. اما حالا اونا کدومه؟ بله اگه تو یه بابی مشترک باشه تمام روایت اون باب میفهمیم بنی نصر باید باشه و الا نمیدونیم کدومش هستش. ما گفتیم اینا تمام مبانی دیگه هم هست که مرحوم آقای سیستانی بزرگانی مثل حضرت آقای سیستانی دامت الله مبانی دیگه دارن که اینا رو نقد کردیم قبلا. اون چه که ما استظهار کردیم از مقدمه کامل الزیارات اینه که ایشون داره میفهمد بین من و منبع اینا ثباتا قدر متیقنش میشه همون شیخ بلاواسطه. جاهای دیگه اگر لتزلع و تبهر کسی تونست بفهمه منبع کجاست اون وقت واسطه تا اون هم تمام میشه ولی اون که دو نفر سه نفر باشه. پس بنابراین از ره گذر کامل و زیارات ما نمیتونیم کاری بکنیم چون ما نمیدونیم واقعا این مسئله صدقه این قهرن جز اون منابع اون وساعت در منابع نیست. این ناقل از امام علیه السلام و اما از ره گذر تفسیر علی بن ابراهیم این رو قبول داریم یعنی تقویت کردیم اگرچه لایخلو ان بعض تأملات ولی رو هم رفته تقویت کردیم و تمام اشکالاتی که بود راجع به استناد به تفسیر علی بن ابراهیم همه رو در اون بحث جواب دادیم. حالا بعضی از دوستان همه اونا رو پیاده کردن و دارن آماده میکنن ممکنه که چاپ بکنن. بعضی از دوستانی که این کارو کردن اون انشاءالله مطالعه میکنن و دیال وقت رو در اون صرف نمیکنن. پس بنابراین از ره گذر تفسیر علی بن ابراهیم که محقق خوبی هم تا آخر عمر دیگه از این بر نگشتن از کامل الزیاره عدول کردن و گفتن فقط مشایخ بلا واسطه اما دیگه از تفسیر عدول نکردن ایشون و اشکالاتی که در تفسیر میده نپذیرفتن ایشون. خب از این راه پس بنابراین اگه ما تفسیر رو قبول کردیم باز خب حجت میشه نقل ارشاد هم حجت میشه چون ارسال از مفید تا مسعدت ابن صدقه که به ارسال جزمی حل میکنی خود مسعده را هم به وجود ایفی تفسیر علی ابن ابراهیم حل میکنی بس میشه وجه. راه دیگری که برای مسعده هست اینه که این جناب این مسعده کثیر الروایه هست آدم مشهوری است حتی در بعضی از ابواب فقه شاید مستندی برای فتوای فقها لیس الا همین نقل مسعده. اینجور آدمی که معروفه و روایاتش مورد توجهه به ایست که در بسیاری از فتوا و ابواب مستندی وجود نداره غیر از روایات ایشون و نشون بوده پس آدم مغفول الانهی نبوده که توجه انظار بهش نباشه و در این حال هیچ کس قدح نکرده ایشون. این میشه مشمول اون مرمایش مرحوم آقای تبریزی آقای مرحوم شیخون الاستاد آقای شیخ جواد تبریزی که ایشون میفهمه اگه هم هاکذا فردی روایتش حجته به دو بیانی که بارها نقل کردیم. پس بنابراین اگه این راه را رفتیم باز این حجت میشه. خب این راجع به سند این روایت و اینکه الا ما ذکرنا این اشکال مندفع است این اشکال مندفع و این فراز ما حجت بر وجودش داریم به نقل کافی و نقل نهج البلاغه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که استدلال به این روایت مبتنی بود بر این که
ارشادم
درست شد
هیچی
دیگه بله
نم
بعدم نم بله بله بخشم من این استنتاجی کردم حواسم این نم بر اساس نه دیگه اون وقت دوران میشه ثابت نمیشه دیگه هیچ بله اشکال تثبیت میشه بله این فراز نمیدونیم ساده شده و اما مگر اینکه اون اطمینان رو پیدا کنیم که گفتم لایق اطمینان شخصی اتحاد اون دو نفر این اطمینان شخصی ایجاد بکنه برای اینکه بله و این لایعباد این اطمینان شخصی
برای زیارت اطمینان پیدا کرده که دو نفر که اونجا نقل کرده بودن اینجا که نقل نشده بود و کنار گذاشته بود پس احتمالاً باشه و نقل شده باشه. اینجا نمی‌تونیم اون راه بریم.
همین اطمینان دیگه، اطمینان اونجا هم داره، اونجا
اطمینان کردی.
خب بله دارم میگم لای ابعاد که اطمینان بده، ولی دیگه این استدلال علمی نیست، کلان علا مسئله که خودش که حال چقدر بله بله، چون اینجا از امام صادق داره نه همین بله. خب این مسئله اول. مسئله دوم که آیا مفاد این روایت، مفاد این خطبه چیه؟ آیا مفاد اینه که حضرت بخواد بفرماید معروف و منکر منحصر است در اون که شعاره میفرماید و منابع دیگر نمیتونن منات و معیار باشن برای معروف و منکر، حتی عقل انسان، فطرت انسان، عرف، عقلا، اینا نمیتونن تنها و تنها معیار معروف و منکر شارعه. اینو میخواد بفرماید که مبنای استدلال بر اینه، یا نه مفاد این روایت این نیست، بلکه روایت میخواد بفرماید این زعم اینا که منحصر میدونن معروف و منکر رو در ما یعرفونه و ما ینکرونه، این غلطه، این انحصار مزعوم اونها غلطه. خب راه دیگه هم هست اینجا دین بگیم، این اون زعم انحصار اونها رو داره نکوهش میکنه، نه اینکه میخواد بفرماد راه فقط منحصر است در اون که شارع فرموده است، حالا خدای متعال یا نبی مکرم صلی الله علیه وسلم یا وسیله او صلوات الله علیه. نه، ممکنه بگیم که ظاهر حدیث شریف این نیست، و این اولا که این ظاهرش این نیست، یا ظاهر در اون طرفه، یا لااقل ظاهر در اینی نیست که مستدل میخواد به او استدلال. علاوه بر این که اگه بپذیریم که در ظاهر امرش اینه، بدون مقتضای جمع بین این حدیث و ما ورده در احادیث دیگه و جای دیگه از شارع که از اون استفاده میشه، ما غیر از شرع منبع دیگرم داریم برای معروف و منکر. مقتضای جمع این میشه که این رو به این شکل معنا کنیم که زعم انحصار رو داره ابطال میکنه، نه اینکه خودش بیان میکنه منحصره. مثلا از باب نمونه حالا عرض بکنم این روایتی که ابن طاووس قدس سره در مهجد دعوات اینجوری فرموده: ذکر سعد بن عبدالله ان هذا الدعاء دعا به علی صلوات الله علیه قبل رفع المصاحف الشریفه. این سند سند معتبری است، چون ابن طاووس داره میگه ذکر سعد بن عبدالله، پس اسناد جزمی داره. سعد بن عبدالله هم که جلالت و وثاقت و عظمتش واضحه، ایشون داره میگه ان هذا الدعاء دعا به، باز بین سعد بن عبدالله و امیرالمومنین واسطه است، اما باز میشه از مرسلات جزمیه سعد بن عبدالله. میگه دعا به علی قبل رفع المصاحف الشریفه، در اون داستان که قرآن ها رو سر نیزه کردن، قبل از این جریان حضرت مطلب مفصلی رو فرمودن، یه فرازش اینه، اینو مراجعه کن، خیلی مشتمل بر مطالب عالیه هست فرمایشات حضرت. خب همش همین جوره، خیلی رهنمودهای مهمی داره، تا اینکه حضرت میفهمن در یه فرازش حسب این نه و اسالو کن قلبا سلیما ثابتا حافظا منیبا یعرف المرء معروف فیتبعه وینکر المنکر فیجتنبه، یا منصوبم میشه خون فیتبعه فیجتنبه، لا فاجرا ولا شقیا ولا مرتاب. از خدا چی میخواد؟ یه خدا یه قلبی به من بده که این قلب در اثر اون صفایی که داره یعرف المعروف، خودش میشناسه معروف ها رو و دنبال میکنه، خودش میشناسه منکر ها رو دنبال میکنه. یک قلب سلیمی است که خودش میتونه. تو بعضی روایات هم هست که بعضی حتی احکام فرعیه رو حضرت ارجاع دادن به فهم سلیم شخص، به نظر تو طبق اون آشنایی که با دین داری که این همیش میکشم ملفقاهه، این حکم این با چی باشه؟ گمان کنم در باب غنا یکی از جایی که هست همینه که به نظر تو باید حلال باشه یا حرام باشه. فهم تو، عقل تو، درک تو، این دریافتی که از شرع و مجموعاً داری به تو چی میگه؟ خب حالا اینجا اون باز دریافت از شرع، یعنی به صورت التزامی شرع میشه، لوازم و ملزومات مجهولات شارع میشه، اونجا باز مستقای از شرع. اینجا میخوام این حدیث شریف دلالت میکنه بر این که خود قلب، خود فطرت میتونه منبعی باشه برای اینکه آدم معروف رو با او بفهمه و منکر رو با او بفهمه. نه اینکه درسته بله معروف ها امور نفس الامریه ممکنه باشن، ولی همین که ما اونا رو بشناسیم، یعنی شما مثلا حسن قوا عقلی رو که قبول دارید میسازید حسن قوا را یا درک میکنید او را؟ درک میکنید او را؟ اونا یه واقعیت نفس الامری هست، درست؟ شما اونا در میابید، میفهمید، نه میسازید. خلق نمی کنید حسن عدل را یا قبح ظلم را، اون داره، اون را داره، اون اون هست، منتها موجود نیست. یه واقعیتیست، این مطلبی که مرحوم شهید سعد فرمودند، فرق از بین واقعیت و وجود، که شما نگید پس این لازمش این میشه که ما به تعداد این امور، این قضایای حتمیه واجب الوجود داشته باشیم، ازلی و ابدیه. بله ازلی و ابدی است، اما واقعیت ازلی و ابدی، نه موجود ازلی و ابدی. ما موجود ازلی و ابدی غیر خدای متعال نداریم وجود، اما واقعیت های این چنینی داریم. این وجود نداره ولی یه واقعیتیه، این یه واقعیت نفس الامریه. خب حالا شما ممکنه حالا حضرت بخواد بفرماید قلب سلیم شد میتونه ارتباط با اون واقعیات نفس الامری پیدا کنه، اونا رو دریافت، با اونا ارتباط پیدا کنه، اونا رو دریافت بکنه. مثل اینکه کسی که داره یک استعداد برتره میتونه فرمولا رو ارتباط پیدا کنه با فرمولای کسی فیزیک، فرمولای ریاضی، فرمولای شیمی، اونا رو کشف بکنه. این یعنی ارتباط نفس با اون فرمولا و درک اونا. پس بنابراین ما از این حدیث و غیر ذالک من الاحادیث ممکنه اینو بفهمیم که بله ما منبع دیگری هم داریم. اسلام نمیخواد به عقل رو تعدیل کنه بگه نمیفهمه، فطرت رو تعدیل کنه بگه نمیفهمه. اینا رو بعض اخباریون از همین حدیث دیشب اتفاق نگاه کردن، فواید مدنیه استرابادی تو همین جا استفاده کرده که عقل فایده نداره، چون این داره این استفاده ناتمامه، نادرسته، اینو نمیخواد این حدیث شریف رو بگه. اگر بدون هم مفاد این باشه، جمعاً بین او و بین اونا، مثل این حدیثی که خوندم و غیر ذالک، همین خواهد بود. ادله که ما رو ارجاع به فطرت داده، ارجاع به عقل داده، اینا در شریعت فراوان.
اگر دعا در
نه اینا به خدمت قلب است، ولی میشه این کار آمدی رو قلب داره، یه قلبی که بتونه این کار رو بکنه، این کار آمدی قلب. حالا اگه از همه اینام چشم پوشی بکنیم، خب طهار از ذات تصاحب، از اون بر دلیل داریم، منبع دیگه ای داریم، اینم بگه فرض کن منبع اینه، خب اینا طهار از اون تصاحب میکنن. بنابراین استناد به این روایت برای این مطلب که ما پایه اول این استدلال بود، این تمام نیست. امروز می‌خواستیم این راه دوم رو تمام کنیم که فردا وارد راه، یعنی راه اول رو که فردا وارد راه دوم بشیم، همون تمام بود ان شاء الله. تتمه کلام فردا. ببخشید.